بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 84، مورخ 15/2/86.
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلام محقق اصفهانی که غرر رو به معنای خود عدانستند حقیقتن صحیح نیست و توضیحاتش عرض شد. اشاره می کنیم که کلام مرحوم محقق اصفهانی تأثیر فراوانی در کلمات متأخرین از ایشون گذاشته است. جمعی از اتباع مدرسه نجف همین تحلیل و بیان ایشون رو اشاره می کنن. از مدرسه قم هم حضرت امام قدس الله روحه الزکیه قسمت زیادی از این تحقیق محقق اصفهانی رو پذیرفته است و نقل کرد. برخی از تلامذه حضرت امام حفظه الله در تفصیل و شریعشون تحت تأثیر کلام محقق اصفهانی در معنای غرر مشی کرده است، لذا تحقیقی رو که در جلسه گذشته در رابطه با کلام مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم درش دقت بیشتری بشه که مبنای خیلی از اعلام باطل میشه با اون کلام. قبل از این که فی الجمله معنای غرر که خطر است اشاره کنیم، به یه سوال جواب بدیم. سوال این است که جمع کثیری از فقها از این که جهالت رو عطف تفسیری برای غرر ذکر کرده، معلوم میشه غرر رو به معنای جهالت تصویر کرده. آیا تفسیر غرر به جهالت مبنای لغوی یا ظهور عرفی داره یا نداره؟ عرض میکنیم در بین لغویین علی‌الظاهر کسی غرر رو به معنای جهالت تفسیر نکرده است، بله ممکنه کسی از دو روایتی که در دعایم الاسلام قاضی نعمان وارد شده است استفاده کند که غرر به معنای جهالت می باشد. روایت اول از حضرت امیر علیه السلام نقل میشه که از حضرت سوال کردند آیا ماهی در نیزار، شیر در پستان و پشم متصل به گوسفند رو می شود فروخت یا نمی شود؟ حضرت جواب دادن هازا کله لا یجوز لأنه مجهول غیر معروف یقل و یکثر و هو غرر. فرمودن ماهی در نیزار مجهول است، کم و زیاد میشه، شیء مجهول که کم و زیاد میشود غرر است و بیع غرر هم جایز نیست. از این روایت استفاده کنیم المجهول الذی یقل و یکثر غرر. روایت دوم صاحب دعایم الاسلام میگه روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن آبائه نها عن بیع الغرر و هو کل بیعن یعقدو علا شیئن مجهول. از این دو روایت ما استفاده کنیم که عقد بر شیء مجهول عقد قراری است. لذا قرار به جهالت تفسیر شده. سوال: این دو روایت سند متصل نداره، قابل اعتبار است یا نه؟ چنین گفته شود که قاضی نعمان در مقدمه کتاب دعایم الاسلام عبارتی را آورده است که از این عبارت توثیق عام استفاده می شود. و آن روایاتی که به تعبیریشون از ثابت صحیح عن الائمه بوده است، این روایات رو قاضی نعمان شهادت میده در کتابش آورده. پس بنابراین طبق شهادت نویسنده کتاب در مقدمه روایات دعایم الاسلام الثابت و صحیح عن الائمه و قابل اعتماد می باشه. اگر چنین است، امام علیه السلام در این دو روایت غرر رو به معنای جهالت معنا کرده، بنابراین غرر به معنای جهالت خواهد. عرض میکنیم که در جای خودش بحث مبسوطی هست نسبت به توثیقات عامه‌ای که از مقدمه کتاب مقنع شیخ صدوق، مقدمه کتاب بشارت المصطفی طبری، مقدمه کتاب مزار محمد ابن مشهدی و مقدمه کامل الزیاره ابن قولوی و تفسیر علی ابن ابراهیم استفاده می شود، آیا این توثیقات عامه اولا مستفاده است یا نه؟ ثانیا معتبر است یا نه؟ فعلا فی الجمله به طور گذرا اشاره می کنی نصف نسبت به کتاب دعائم الاسلام دو مشکل وجود داره تا بعد برسیم به توصیق عام ایشون. اولی دو مشکل حل بشه. مشکل اول اثبات وساقت خود قاضی نعمان است و این که آیا شیعه اثنا عشری است یا من الاسماعیلیه است. علا فرض این که من الاثنا عشریه یا من الاسماعیلیه باشه ثقتون ام لیس به ثقتی، این یه بحث. ابن قولوی وثاقتش اثبات شده لذا شهادتش مورد اعتناس مورد اعتماده. نسبت به قاضی نعمان اول وثاقت خودش اثبات بشه تا بعد بگیم شهادتش داله بر اینه که هر روایتی در دعایم الاسلام آورده صحیح و معتبره. مثلا نه شهادت به اون معنا نیست، شاهدم نباید دوتا باشه، اخبار عدل واحدم در موضوعات حجت عیبی ندارم. اون مشکل بله دیگه، باید وثاقتش ثابت بشود، اون وقتی شخص ثقه داره همچه حرفی میزنه تا به حرفش اعتماد کنیم ما. ثقه است ابن نداره، حرف درسته. اگر جز اسماعیلیان باشه مثل فتحیه بدونیم ثقه است حرفش درسته، ولی فرض اینه تو کتب رجالی مدحش استفاده میشه اما وثاقتش اول کلام. البته ما نفی نمی کنیم اول کلامه. بعضی از دوستان تحقیق کنن بعضی از کتب تاریخی رو که در رابطه با فاطمیه مصر نوشته شده، اونا باید مراجعه بشه تحقیق بشه، ممکنه قرائن مطمئنی بر وثاقت فرد پیدا بشه از اون کتابای تاریخی. فعلا ما هستیم و کتابای رجالی، از کتابای رجال و تراجم استفاده وثاقت ایشون نمیشه، اون چه استفاده میشه مدح ایشون فقط. از کتب تاریخی ممکنه استفاده بشه، استفاده بشه بازم نکته دوم مشکل داره که او قابل اثبات نیست به نظر ما، بعد نتیجه میشه تابع اخص مقدمات. نه نه اسماعیلیه بودنش اگر ثقه باشه چه اشکال داره؟ خب چه ملاکی دارن ما؟ نه اون جور نیست دیگه. فوقش اینه تشکیک در اصالت العداله بودن که افراد رو بر اساس اصالت العداله، او قابل نفی نیست نسبت به این فرد خاص. مگه باز از شر حالش مثل علامه اثبات بشه اصالت العداله ای نیست. نکته دوم این است که طریق به کتاب دعائم الاسلام اثباتش مشکله. این کتاب ولو در زمان فاطمیین مصر مشهور بوده، حکام فاطمی مصر بسیار نسبت به این کتاب سرمایه گذاری می کردن. کسی که این کتاب رو حفظ کنه براش یه امتیازات خاصی قائل بودن. ولیکن پس از زوال دولت فاطمیین مصر شهرت این کتاب منقضی شده، لذا نمیتواند کسی ادعا کند این کتاب چنان مشهور است که احتیاج به طریق نداره، شهرت منقطع شده، طریق معتبری هم برای این کتاب عند الاصحاب، نه در کتب تراجم، نه در بین اجازات، علی الظاهر وجود نداره. لذا اثبات طریق به کتاب مشکل است. اگر کسی بگوید جمعی از طائفه اسماعیلیه تا امروز همچنان به این کتاب عمل میکنه و این قرینه بر شهرتش باشه، میگیم عمل اسماعیلیه احراز سلامت کتاب را از تحریف برای ما ثابت نمی کنه. بنابراین اثبات طریق به این کتاب مشکله. این دو نکته اگر در نزد کسی احراز شد، یکی وثاقت مؤلف، دیگری طریق داشتن به این کتاب، آن وقت باید بحث کرد که این جمله ثابت صحیح فی مختلف فیه من روایات الائمه که قاضی نعمان در مقدمه کتاب به کار برده است یعنی چه؟ و آیا توثیق عام حساب میشه یا حساب نمیشه؟ پس اون دو نکته باید اثبات بشه بعد برسیم. نسبت به کامل الزیاره ابن قولوی فی الجمله، نسبت به کتاب المزار محمد ابن مشهدی، ولو بعضی از علما نظیر این تردیدات به کار میبرن، اونجا هم اسناد کتاب به یک شخص ثقه مسلمه فی الجمله، هم طریق به اون کتب وجود داره. لذا میایم بحث میکنیم، میگیم این کلمه‌ای که در مقدمه کتاب گفته دال بر توثیق عام هست یا نیست نسبت به کتاب دعایم الاسلام. ابتدا باید این دو مقدمه اثبات بشه، بعد برسیم بگیم در این مقدمه ایشون گفته از ثابت صحیح فی مختلف فیه من الاخبار، آیا دال بر وثاقت کل الرواد یا اعتبار همه روایات این کتاب هست یا نیست. تا اون دو نکته اثبات نشه نوبت به بررسی به این بحث نمیرسه. اثبات بشه خوبه، یعنی نسخی از این کتاب پیدا بشه، نسخ معتمدی که پیدا که اون نسخه جوری باشه که در زمان فاطمیین نوشته شده باشد، اعتماد به تاریخ و نسخه باشد، بله شهرت در اون زمان بوده است، این کتاب همان کتاب است، شهرت ثابت میشه. ولی انا لنا به اثبات ذلک، باید حرفای مرحوم علامه مجلسی رو ببینید از کجای کتاب رو پیدا کرده، نسخی کتاب بررسی بشه، اثباتی حرفا مشکله. اگه اثبات بشه بله شهرت اثبات میشه و از این جهت دیگه مشکلی نداره. بعد باید بررسی کردین از ثابت صحیح در کلامیشون داله بر چه معنایی است. برای ما که هنوز هیچ کدام از اون دو نکته اثبات نشده، دیگه جای بحث این که بگیم از ثابت صحیح در کلامیشون حمله بر چه میشه فایده نداره. لذا نتیجه این که تفسیر غرر به جهالت نه در کتب لغوی معتبر و نه در روایت صحیح و سند یا قابل اعتماد نیامده است. بنابراین تفسیر غرر به جهالت تفسیر صحیحی نمی باشد، بلکه چنانچه جلسه قبل اشاره کردیم، غرر اسم مصدر است از باب تفعیل به معنای خطر، به این معنا که بیع غرری یعنی بیع خطری و بیع خطری یعنی بیعی که طرفین احتمال عقلایی خطر و هلاکت مالشون رو در این بیع محتمل می دانند. و به عبارت اخرى هر بیعی که احد الطرفین احتمال عقلایی می دهند که این بیع سبب نابودی مال اونها رو فراهم کنه، بیع غرری محسوب میشه. این خطر و هلاکت مال عرفاً ممکن است به یکی از این سه حالت باشه: یا به وجود مورد معامله اطمینان نداره، فردی آمده است منزلی ماشینی رو با مواصفات به زید می فروشه، زید اطمینان نداره که مورد معامله موجود باشه. یا اطمینان به امکان تسلیم معامل این جنس رو نداره، یا جهل به مقدار یا اوصاف دارن، جهالتی که منجر به این می شود که مالش نابود بشه. از این توضیح استفاده می شود که بین غرر و جهل از نظر معنا تساوی نیست، بلکه بین این دو عموم من وجه است. گاهی غرر و خطر هست ولی جهالت نیست. بیعه حیوان فراری که خصوصیات این حیوان برای طرف محرز است، غرر هست ولی جهل نیست. تارتن جهل هست ولی غرر و خطر نیست. دو جنس متساوی از نظر ارزش رو به این طریق با هم مبادله می کنن. در یه پله ترازو، یه کفه ترازو، مقداری گندم ریخته میشه، در کفه دیگه مقداری جو ریخته میشه، هر دو متساوی القیمه هستن، ارزششون میدونیم یه ارزشه. دو کفه با هم مساوی شد، جنس مبادله میشه. بایع و مشتری وزن این دو جنس رو نمیدانه. چند کیلو گندم با چند کیلو جو مبادله شده معلوم نیست. جهل به صفات است، به وزن نصب مقدار است، ولی یقینا غرر نیست چون ارزش ها یکیه. اگه 5 کیلو گندم مساوی با ارزش 5 کیلو جوه، اگه 4 کیلوست بالاخره ارزش ها یکیست. خطر نیست، هلاکت مال یک طرف نیست، ولی جهالت هست. نه وزن چرا؟ روایات باب رو، مکیل و موزون رو مراجعه بکنی، جهالت جوری معنا میشه، وزن باید مشخص باشه. نظیر همین مورد در روایت سوال میشه، روایت میگن باطله. بله نص خاص داری، این جای اعتبار نیست، نص خاصه اینجا. حالا اشاره میکنیم فل جمله در خصوص بین، نص خاصه. در اغلب موارد ما قبول داریم غرر همراه با جهالت هست، به این معنا که این احتمال عقلایی هلاکت مال و خطری که در این معامله وجود پیدا میکنه اغلب موارد سببش وجود جهالتیست که اون جهالت سبب احتمال خطر رو فراهم کرده. بنابراین اگر کسی تعبیر کنه در اغلب موارد غرر با جهالت همراه است، تعبیر باطلی نیست، اما ادعای تساوی بین غرر و بین جهالت ادعای صحیحی نمی باشد. ولی الکلام تتمتون که جلسه بعد متعرض می شید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله. مثال زدیم. مثال تصاویر چی میدید شما؟ همین تصاویر جنس نظر مقدار. جهالت هست اما خطر نیست. بله؟ نه خب گفتیم الان نیست دیگه. فرض کنید لوبیا با نخود قیمتش یکیه، درسته؟ جهالت به وزن هست یا نیست؟ بسیار خوب، باریکل. جهالت به وزن خطره؟ یعنی احتمال هلاکت ماله. من اگه یقین دارم مطمئنیم در بازار نخود با لوبیا قیمتش یکیست، بسیار خوب، در یک کفه ترازو نخود میریزیم، کفه دیگه لوبیا میریزیم به اندازه ای که دو تا کفه ترازو با هم مساوی بشه، بعد مبادله میکنیم، میگیم این نخودا هرچی هست مال شما، این لوبیا هرچی هست مال من. خب اینجا وزن معلوم نیست، 3 کیلو نخود مبادله کردیم با 3 کیلو لوبیا معلوم نیست. جهالت به وزنه اما غرر نیست، خطر نیست. یقین دارم کلا سرم نرفته، هر چقدر هست، اگه 5 کیلو لوبیا است در مقابلش 5 کیلو مثلا نخود تحویل گرفتم، اگه 6 کیلو است در مقابلش همون 6 کیلو رو تحویل گرفتم، پس بنابراین جهالت به وزن هست اما غرر و خطر نیستش.